بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عدد آیت الله لزمای علوی گرگانی در مباحث اشتغال روز یک شنبه دهم بهمن ماه 1395 مطابق با 30 ربیع الثانی 1438.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اشکالاتی که روز گذشته مرحوم آیت الله نایلی داشتیم در رابطه با این مسئله این که گفتیم اگر بنا باشد که در اطراف علم اجمالی بتوانیم اصل جاری بکنیم در جریان اصل، دیگه در این جهت فرقی نباید بکنه، در اینکه این اصلی که جاری میشه نافی تکلیف باشه و یا اینکه مثبت تکلیف باشه فرقی نمیکنه. اگر چنانچه ترخیص بر مخالفت علم اجمالی محل اشکال باشه هر دو صورت رو میگیرد. بنابراین اگر بنا باشه ما در اصالت و حرمه و عدم حلیت در دماغ فروج و اینها بشه جاری بشود، این اصل حرمت لیس الا همون عدم حلیتی که قبل داشته. خب اگر بنا بشه این اصل عدم حلیت جاری بشه نسبت به دو تا زنی که میدونم یکیش حرامه، یا نسبت به مالی که میدونم یکیش حرامه، اگر بنا بشه این جاری بشود اجازه بدی به این مطلب اجازه دادن، این نشان میده به این که ما مسلماً در این بین یک مال حلالی داریم، مسلماً در این بین یک زن حلال داریم. با علم به این که معذالک اینه داریم باید نگاه میکنیم در اینجا اصل جاری میکنیم. صرف این که حالا این اصل اصلی باشه که با لسان اون علم اجمالی موافق باشی یا مخالف این موضوعیتی نداره، چه اثری داره؟ علی کلال اگر بنا باشه بخواد اصل جاری بشه در اطراف علم اجمالی ولو اون اصلا موافق با خود معلوم اجمال باشه، علی کلال باد نسبت به اونی که فل بینه یقین داریم نسبت به اون مخالفت به وجود میاد 100%. صرف این که بیایم بگیم که این اصل جاری موافق با معلوم اجماله یا مخالف با علم اجماله، این دلیل بر جواز نمیشه که ما اصل را در حد هر دو طرف جاری بداریم، بلکه ملاک اصلی جواز اجرا و عدم جواز اجرا، ملاک اصلی ملاک علت واقعی خود علم اجمالیه. اگر نفس علم اجمالی به نفسهی او را مانع بدانیم در جریان اصول در اطراف علم اجمالی، این خوبه. قهرن این بگیم نفس معلوم الاجمال که ما یقین داریم در اینجا نجسی داریم، یقین داریم حرمتی داریم، همین خودش یک فی جریان الاس فی اطراف علم اجمالی همین اصل جاری دیگه نمیشه، چون با علم به این که میدانیم در اینجا یکی از اینها حلاله، میدانی بیگن نباید نقضی. اگر این مانع بدانید خوبه، حالا سوان تکلیف مثبت باشه، اگر نه این جهت مانع نباشه، این قسمت مانع نشه. حالا صرف این که ببینیم آیا این مخالفت عملیه لازم دارد یا ندارد، یا صرف این که بگیم آقا این اصلا موافق با اون مضمون علم اجمالی یا ما، اینا تاثیر در موضوع نداره. بنابراین پس باید رفت ریشیابی کرد ببینیم اون جهت مانعی که نمیذاره در اطراف علم اجمالی اصل جاری بشه علت اساسی چی میتونه باشه. علت اساسی این که نمیشه در اطراف علم جاری خود نفس علمه، خود نفس علم اجمالی است. که چی؟ اگر شما علم اجمالی را در تنجز از قبیل علم تفصیلی بدانی بیایید بگید علم اجمالی هم کل علم تفصیلی منجزه در متعلقش، اونجا نتیجهش اینی که اصل در اطراف جاری نشه. حالا چه میخواد اصل مثبت باشد اثبات خود تکلیف بکنه چه اصل ما. اگر شما این علت را قبول نکنید بلا بشه که بتونه جاری بشه. علت بگیم صرف این که علم اجمالی هست مثل علم تفسیری منجز نید. اگر منجز ندارید اصل جاری است در طرفین، سوا اون کانه به این که این اصل ما مثبت تکلیف باشه یا اصل نافی، هیچ فرقی ما بین این دوتا نداره. پس ملاک اصلی رفتن به این که اصل علم اجمالی علمی و اصل وجود تکلیف داریم یا نداریم که جواب او رو باید بدیم. این قسمت اشکال اینجا. اشکال چهارمی که باز داریم رابعاً به این که علا فرض تسلیم کونل استصحاب من الاصول تنزیلیت المهرزه، حالا میخواییم بیاییم که باز بیاییم مماشات بکنیم، بیاییم با آیت الله نایینی مماشات کنیم که حالا ما برفض بپذیریم، چون ما در بحث قبلی گفتیم که نه، مسئله اصول تنزیلیه به این معنا نیست که واقع رو بگه به ما انه واقع نزلت و منزلت رو، این رو قبول نکردیم. حالا فرضاً ما از شما بپذیریم که بگیم تنزیلم به لحاظ واقعی، باز مسئله فرق میکنه با اصول تنزیلیه غیر استصحاب. چرا فرق میکنه؟ چون برای که در اصول تنزیلیه غیر استصحابی مثل قاعده فرا، مثل قاعده تجاوز، اونجا ضرب بنای عملی هست به ما این که اصلا شک را تا موضوعش نادیده میگیره. در قاعده فرا، در قاعده تجاوز اصلا شک ملغا میشه، یعنی که انه شکی توش نیست، دقت فرمایید، در شک اعتباری توش نمیشه. ولذا میبینیم در تعبیر امام در اون جایی که آدم نگاه میکنه تردید دارم که آیا رکوع رو آوردم یا نه، بعد از نماز میگه ولا قد رکعت، ولا قد رکعت، نگاه کنی ولی آوردی، این ولا قد رکعت اصلا میشه که شک توش قطع نشده. ها این ولای اولیه در قاعده تجاوز، در قاعده فراق، یعنی کنه شک توش دیگه دیده نمیشه هیچ ابدا، کنه اون واقع آمده، خود میکنه تو بلا نماز خواندی رکوت هم آوردی، بدش کن دیگه حرفتو بده. اما در استصحاب اینطور نیست کلن شک اخذ نشه درش، نه، در استصحاب باز نگاه میکنه حالت شک میگه، چون ببینید عبارت یه که خود امام علیه السلام در استصحاب میگه، میگه لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک، نگاه کنید شما چون یقین به طهارت داشتی حالا داری شک میکنید، وقت فشک و کلیسه بشه نگاه کنید شک کنه، باز موضوع شک را درش معتبر میکنه، کنه شما یقین داشتی الان به شک افتادی، الان شک فعلی را نادیده بگیر الغا بکن. پس ما باز میبینیم در استصحاب حیثیت شک در استصحاب مأخوذ شده، اینجور نیست که دیده نشده باشه، به خلاف قاعده تجاوز، به خلاف قاعده فرا. پس ما میبینیم در اصول تنزیلیه بخواید حساب بکنیم، میبینیم باز فرقون بین الاستصحاب و بین قاعده تجاوز و الفرا. از چه نظر اگر شما سوال کنم فرقش چیه؟ میگیم از این حیثیته که در قاعده تجاوز و فرا که انه تمام شده است، شک را ملغا میبینه، اسمی از شک توش نیست، میگه بله قد رکن. اما در استصحاب میبینه حیثیت شک باز درش اخذ شده، میگه چون تو یقین داشتی الان شک داری به شک ده اعتنا نکن، پس معلومش حیثیت و شک در موضوع استصحاب اخذ شده ولو بنای عملی باشد. حالا ما بنای عملی رو قبول کنیم فرضاً تسلیمن، چشم، بگیم استصحاب بنای عملی به واقع، اما واقعی که باز جنبه شک درش اخذ شده باشه، نه واقعی که اصلا شک و ملغا کرده باشه. پس بنابراین اشکال چهارم ما این است که فرق بین الاصول تنزیلیه استصحابیه و اصول تنزیلیه غیر استصحابی. چرا فرقش به همین نکته.
سوالی دارم ازتون. الان اینکه نسبت به قاعده فراق فرضی در قاعده فراق هم همینجوره، در قاعده فراق هم الان نفی و حکم می‌کنه نه نفی موضوع.
نه در قاعده فراق مسئله شک توش دیگه نه. این بلاغت رکعت ها کنه شک رو نادیده میگیره تعبدنا. ببینم اونجا میخوام اصلا شک دیگه کنه ملغاست، هیچ کنه شک میشه. میگه آقا من اولش که آشان نماز رکوع رو آوردی، میگه رکوع آوردی کنه خود واقع داره دست شما میده. یعنی اگر شما خود رکوع رو آورده بودی چیکار میکردی؟ دیگه میرفتی. قاعده فراق میگه فرق سعن العمل، یعنی آوردی عمل رو تمام کردی دیگه بر خودش شک ایجاد نه. حیثیت شک در اونجا به ما انه شک کن اخذ نشده، ولو مورد شک از سائل قبول دارم. در موردی که میاد جاری میکنه در مورد شک راست میگی، طرف میگه نمیدونم آخرش فلان چیز آوردن تو نماز نیورد، ولی در خود قاعده حیثیت شک اخذ نشده. ولی در مثل نماز استصحاب چرا؟ اونجا دیگه خود اخذ میگه لانه کنت علی یقین فشککته و فشککه لیسه بشه. بنابراین باز یه فارقی بین این دو به نظر ما میاد که این یک جهت چهارمی است که اشکال به وجود مبارک ایشون به نظر ما میاد. والله العالم. پنجم بیایم حتی اینش هم غمزه نظر کنیم، بازم از این حیثم بیایم بگیم نیست که اشکالی که بزرگوار کرد، بیاد بگیم نه آقا فرقی نداره، همون فهم های شما فرزن بفرزین ما با فرقی نیست، شما خیلی اینقدر باریک میشید و الا شک و کلیسه به شیع معناش که شک رو ندیدم دیگه، شک رو القا کردم که انهو بپذیریم که استصحابم من الاصول تنزیلیهی که شک را هم درش ملاحظه نکرده باشه. خوب شد با همین که خب حالا که اگر اینجوری بگیم بیا بینیم خب مانعیت از اینکه نمیشه از جاری میشه چیه؟ از چه نظر نمیشه؟ بیایی بگی آقا چگونه می شود جمع کرد بین حکم ظاهری به این که هازا تاهرون به عنوان اصل که جاری میشه، ظاهری بگیم حکم تاهرون، اونم بگیم تاهرون در حالی که من یقین دارم نجسی در این بین هست. این کیفی اجمع بین حکم الواقعی و حکم ظاهری این دوتا چطور جمع میشه؟ اگر این اشکال به نظر مبارکتون، این خب اشکالی که تازه نیست، اشکال خودتون هم جواب دادیم ما هم جواب دادیم، این اشکال قبلا خودتون هم بیان کردیم ما بیان کردیم، گفتیم که هیچ اشکالی نداره، چطور هیچ مانعی نداره که ما در متن واقع یک حکمی داشته باشیم خلاف این دو مورد، ولی فی الظاهر حکمی داشته باشیم خلاف اون چی بالواقعه، چه اشکال داره؟ حالا خیال کن شبه غیر محصوره رو بگیرید، این خیلی روشن‌تره. شبه غیر محصوره شما میگه اینم پاکه اینم پاکه اینم پاکه، 100% میدونم تونه یکیش هم نجسه. خب اینجا حکم ظاهری رو چگونه جمع میکنی با حکم واقعی؟ کلا این که موضوعیت هر جوابی که شما در اونجا دادی بوجه. چون برای که اگر تضاد بین الحکمین فرق نمیکنه، حالا محصور باشه از نظر اصل هست را، حالا صرف نظر از نظری که اصل هر اجازه بیاد چی میشه اینه، نه ها صرف از نظر خود ذات الحکمین میخوام بگم، ذات الحکمین با هم نمیزه چطور جمع میشه. خب هر جوابی که شما در چنین جایی میدید یه درباره شبه غیر محصوره و امثال ذلك این جواب اشکالی نداره. چرا؟ وجه اشکال چرا نیه؟ چون برای که آیون اینجوری بیان کردن، خدا رحمت کنه پیشینیان ما رو، خب ما هرچی اداریم از برکت پیشینا بزرگان استاد ما، اساتید ما چنین بیان کردن. البته این هم میشه از شیخ، خدا رحمت کنه شیخ انصاری هم فرموده تعبد به خلاف اون چرا فی الواقع هست، اگر تعبد به حکم خالف گرفته میشود اشکالی نداره. چرا؟ چون حکمین فی عرض واحد نیستن. خدا رحمت کنه بزرگان دین ما، میگن اینه در عرض او اگر باشه نمیشه، در عرض او حکم جلب بشه نمیشه، اما اگر برامش حکم در عرض اون حکم نباشه اون چه اشکالی داره؟ که انهو رتبه شون تفاوت میکنه، حکم واقعی با حکم ظاهری. حکم ظاهری به ما انهو مشکوکن میاد حکم میذاره روش، چون شک در حکم داری، شک در حکم در این رتبه برات حکم میذاره. حالا یا استصحاب بقا میکنی یا استصحاب خلافش میکنی، هر جایی که خودتون تعبدش مایل بودی حکم رو میبره روی حالت شک. شک که به اون متعلق میگه این حکم داره، اما در حکم واقع رو شک نمیری، رو واقع موضوع میره. پس اینا فی عرض واحد نی، عرضاشون با هم تفاوت داره. تعبد به امر خلاف ما فی الواقع اذا لم یکن فی عرض واحد تعبدش اشکال نداره. تعبدش چرا؟ حال نمونش هم ما داریم. چطور؟ نمونش هم نگاه میکنید داریم. مثلا من با یه آبی که مشکوک است بین اینکه آب یا بوله، معذرت میخوام، مشکوله. حالا اگر من با این وضو گرفتم، سابقا در حالی که وضو نداشتم با این آب مشکوک و نجاست وضو گرفتم، آیا چی میاد بیان؟ میگن اون حالت سابقه شما، استصحابی که سابق به حدث داشتی، بازم حدث داری، بازم محتسه، حدث در بینید، نمیتونی نماز بخونی، نمیتونی نماز، با اینکه با این وضو گرفتم میگن نمیتونی. اما عضو بدن نجس شده، میگن نه. ای بابا چطور شد؟ خب اگر من براس وضوم درست نباشه، پس معلوم میشه این نجس بوده دیگه، درست آقا جان؟ اگرم بناست که نجس باشه دیگه، خب حدث از اون استصحاب میکنه بقای حدث رو، میگی نماز نمیتونه. از اون برم بیاد میگی بدنت هم نجس نشده. همین این بیان در مشکوک کریه هم همین صحبته. میگن در باب مشکوک کریه اونجا همین مثال زنم، مثلا میفرماد اگر آمد استصحاب طهارت الماء کرد و نجاست الیت، مثال دومی زدن، هر دو مثل استصحاب کند طهارت الماء را، میگه آب قبلا پاک بوده الان باید، و نجاست الیت اذا غسل بالماء المشکوک الکریه. با اینکه از اون ور استصحاب میگم طهارت آب، میگم آب پاکی یا نجسه؟ میگه پاکی. خب پاکه بله. از اون ورم میاد میگه خب دست من اگر به این آب شستم نجسه یا پاک؟ میگه نجسه. چطور شد؟ چرا دستی که نجس باشه؟ شما اگر استصحاب کنید طهارت الماء را بگید آب پاکه، فقران اگر پاک شد ملازم میشم دیگه، نتیجه میشه آب پاکه؟ بله. پس دستت پاک کرده مشکل. ولی میگه نه، با دستت پاک نشده. عجب اوضاع، دستت هنوز بازت پاک نشده، آب طهارت ماه. چرا؟ برای که یکی از بلاهایی که سر ما میاره، آقایون در بعضی جاها میگن، بعضی جاها چونی که ضد همدیگر هم جمع میکنه، گاهی نگاه میکنی نزدیک میکنه، چیزای متضاده رو به هم نزدیک میکنه، گاهی نگاه میکنی متوافقین از هم جدا میکنه، در متلازمه گاهی اینجوریه، گاهی که بالملازمه باید اون حکم بار بشه، ولی استصحاب و اصول میاد این دوتا برادرها رو از هم جدا میکنه، نمیذاره این دوتا متلازمه کنار هم قرار بگیرن، با اینکه هر کدوم لازم شی باید اونم باشه کناره، ولی نه. یکی از عوامل آثار اجراء اصول عملیه در اطراف علم اجمالی انفکاک المتلازمه این است، انفکاک این دوتا متلازم را از هم جدا میکنه، یعنی آنچه که کنار لازم و تلازم اقتضا میکنه او رو که باید با هم باشن، دوتا برادرن، یرتزعان من سطی واحد، از یه پستان شیر خوردن، ولی اینا رو جدا میکنه، اصل میاد جدا میکنه، میگه نه خیر آقا دست شما هنوز نجسه، توجه داری چی میگم؟ ولی از اون طرف اون آب کن پاک، یا بلعکس شما حدث هنوز داری ولی آبم پاکه. این که تا به هم دیگه پاکه الان نسبت به دو کنی که هستی سبایی مقدمه و اون مثلا یه حال سبب مسبب صحبت نیست، مثلا مفاد حال دلیل اصلی ما هم بگیم، حالا اونش جداست، حالا سببیت باشن، حالا کلا این اصلاری که شما به یاد دادید، خب این خرابکاری ها رو خودتون خراب کردید، ما چیکار کنیم؟ بلا سر ما آوردید، بله اول عوامی که بودیم آمدیم سر درس ها، اصلا ما این حرف ها رو دلیم آه پاکه، خب پاکه لباس هم پاکه دیم، شما آخونده آمدی خراب کردی، یک جوری تو مقد ما کردی که آقا استصحاب میگه این نجس داره خودت با ایچی شد و با این که دوتایه شد. حالا اگه ما بریم جای دیگه اینه بگیم به ما میخندن ها، رضا بعضی جاها ما مجموع شدیم خود خدا رو اونجوری نگیم. میگه چی بیا شما از چه حرفی یاوه داری میزنی؟ بابا استصحاب کردی انتحاره خود دیگه حدث هم از من رفت دیگه. مگه آب نمیگه خواب بلخوا استصحاب تهارت میگه حدث هم از من رفت. میخوام بگم که ایناش که دیگه خودتون نتیجه شما باید بشین عرقش هم بکنی که آدم حمام که میره آدم عرق هم بکنی، مگر اینکه حمامای موزه باشه دیگه. بیشتر از این مزاحم نمیشم درس امروز تو بسه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.